بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هذه پیشگاه امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلم صلوات یزید بفرمایید. عرض تبریک به پیشگاه حضرت ولی السلام منافدار مناسبت این که در آستانه ولادت نبی مکرم اسلام روحی لهم الفدا و حضرت صادق سلام الله علیه هستیم صلوات دیگری محبت دیم. خیلی مناسبت های متعددی هست که در کتاب شریف نهج البلاغه هم راجبشون مطلب هست، از جمله شخصیت عظیم الشأن رسول خدا که امیرالمومنین زیاد در نهج البلاغه به پیغمبر اکرم پرداختن و ما هم البته چند هفتهی که به مناسبت خورده بودیم از نهج البلاغه عرض کرده بودیم. یه بحثی رو هم که زیاد بنده این طرف اون طرف عرض کردم ولی خیلی متاسفانه درش مشکل داریم، انشاءالله صاحبش تشریف بیاره که ما هم اینجا در همین ندبه عرض میکنیم محضرش که این جامع کلمه علی التقوا ایامیه که خب هفته وحدت و مقابلش دیگه هم هفته چیز دیگری درست کردن، دیدم بد نیست راجع به این هم گفتگو کنیم. امیرالمومنین سلام الله علیه راجع به تشتت و وحدت و مبانیش هم زیاد مطالب دارن. من دوتا قطعه کوتاه از عبارات امیرالمومنین رو میخونم و یه چند کلمه اینشالله محضر شما در این موضوع میخوام صحبت کنم. حضرت امیر سلام الله علیه در نامه 78 نهج البلاغه وقتی نامه می نویسن به ابو موسی اشعری که این نامه خیلی مهمه و بنده همینجا عرض می کنم که بنام بر این نیست که راجع به کل این نامه صحبت کنم چون فضای صدور این نامه مهمه خیلی، ولی اگه من بخوام راجع به فضای صدورش عرض کنم دیگه از موضوع خارج میشم، لذا فقط این دو سه جمله اصلی که به بحث ما امروز ربط داره رو میخونم. حضرت در نامشون به ابو موسی اشعری در نامه 78 اینطوری میفرمان که ولیس رجل، حالا اینجا اگر اشتباه نباشه متن، فعلم احرس علی جماعت محمد فلیس رجل فعلم احرس علی جماعت امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و الفتها منی، هیچ کسی از من به ابو موسی نامی نیستن. حالا چرا اینا رو به ابو موسی میگن بعد یه وقت دیگه راجعه نامه افتادهش من گفته بکنم انشالله، اما حالا در هر صورت حضرت میفرماد هیچ کسی از من حریص‌تر نیست بر جماعت و اجتماع امت رسول خدا و الفتشون از من. حریص‌ترین فرد برای اینکه الفت ایجاد کنه بین امت رسول خدا من است. و ابتغی بذالک حسن الثواب، و برای اینم امید دارم که خدا به هم اجر بده. یعنی این مثل عبادت ای نیتت این باشه که بخوای الفت ایجاد کنی بین امت پیغمبر. و کرم المآب، و بعدم فرمودن من به خاطر این وقتی پیمان ببندم رو این موضوعات به روش وای میستم. چرا؟ چون که میخوام الفت ایجاد کنم بین امت پیغمبر، میخوام اجتماع ایجاد کنم در امت رسول خدا. خب آیا امیرالمومنین سلام الله علیه اون موقعی که دارن این عبارات رو بیان میکنن اختلاف مذهبی و فکری نیست؟ این رو امیرالمومنین به ابو موسی اشعری در ماجرای حکمیت دارن میگن که یه طرف خوارجن که اصلا امیرالمومنین رو تکفیر کردن، یه طرف معاویه است به عنوان طرف مذاکره کننده مقابل که امرواس و معاویه باشن، یه طرف هم خودشونه. تازه تو سپاه خود حضرت هم باز تشیع به معنای من و شما نیست، به معنا انقدر معدود اگر باشه. جاش اینجاست. امروز یه اتفاقاتی افتاده که اگه امیرالمومنین برگرده یه جملاتی بگه تکفیر میشه. مثلا حضرت میفرماد که اخواننا بغوا علینا، اخواننا بغوا علینا، برادران ما بغی کردن علیه ما، مجبور شدیم با اینا بجنگیم، اینا رو بکشیم. امروز بحث برادران تنی ناتنی داریم، راجبش عرض خواهم کرد. همین عبارت اگر کسی بگه، بخشی از جامعه دینی به او فحاشی میکنه. و البته بگم ما گرفتار جهل از دو طرفش شدیم، هم افراطیش هم تفریطیش. حالا عرض خواهم کرد. یکی هم در خطبه 18 نهج البلاغه شریف که اینم یه وقتی که خیلی حوصله داشتم که وارد درگیری بشم، معمولا هر از چند سال یه بار بیشتر حوصله درگیری و سر و صدا و اینا ندارم، یه وقتی حوصله داشتم اینجا امیرالمومنین در نقد علما فرموده خطبه 18 رو و قضات، خیلی خطبه مهمیه. ولی خب حالا چند دفعه تا حالا استخاره کردم، چون خطبه طولانی هم هست، چند هفته توش بریم معطل میشیم و داستان هم میشه. ما این که چراغا رو خاموش کنیم و زبط هم خاموش کنیم و موبایل هم بگیریم و بازدی بدنی کنیم جلو در رو، هیچ جایی تقریبا به خطرناکی اینجا نیست. بس یه تکش که باز به بحث ما رب داره رو میخونم، میخوام عرض کنم خطبه 18 خیلی بحثای مهمی توش هست. در خطبه 18 امیرالمومنین فرماد که حرفای خطرناکه، میفرماد الههم واحد. اینجا رو قضاته به صورت خاص، یعنی فقیهی که در مقام قضاوته، ولی عبارات امیرالمومنین فقط معطوف به قضات نیست. فرمود که خدای اینها یکیه و نبیهم واحد و کتابهم واحد. این حرفا رو امروز شما بزنید هم همون اتفاقات میفته دوباره. یعنی خدای اینها یکیه، پیغمبرشون یکیه، کتابشون یکیه. میگن نه، خدای ما فرق داره، چون ما راجع به توحید یه چیز میگیم و اونها هم یه چیز دیگه میگن. ولی از این جهت راست میگن. خب اونجا چه میگه پس امیرالمومنین سلام الله علیه؟ این که ما خدا رو چه توصیف میکنیم یه بحثه، این که هر دومون یکی رو داریم باهاش صحبت میکنیم. بله این که ما اختلاف در توحید هم داریم، و فقط هم این نیست که بین شیعه و سنی اختلاف در توحید باشه، بین فلسفی و عارف و کلامی و مکتب تفکیکی و اخباری هم اختلافه بین خداش. این استدلال آقایون برای صد پاره کردن داخل شیعه رو هم میگیره. تازه داخل هر کدوم اینا هم بری بین علما اختلافه. کجا هست که اختلاف نیست؟ کجا هست که اختلاف نظر نیست؟ حالا عرض خواهم کرد. حضرت شما خدا اینا یکیه، کتابشون یکیه، دینشون یکیه. اف امرهم الله سبحانه بالاختلاف فاعطاؤه. خدا دستور به اختلاف داده که اینا اطاعتش میکنن، یعنی اینا به خاطر خدا دارن این کارو میکنن، اختلافشون به دستور خداست. ام نهاهم عنه فاعطاؤه، یا خدا نهیشون کرده از اختلاف افکنی، ولی اینا دارن نافرمانی میکنن. بعد میفرماد که اینا خطبه 18 است، یه بخش کوتاهی از خطبه است. ام انزل الله سبحانه دینا ناقصا، آیا خدا دین ناقصی فرستاده؟ فاستعان بهم علی اتمامه، اینا دارن با این اختلافات و اینا خلاصه و آرائشون، و یا از اینها از این آقایون قضات و علمایی که اختلاف افکنی میکنن، خدا کمک خواسته که اینا دین خدا رو کامل کنن که وظیفه‌شون میدونن اختلاف افکنی کنن، چون قربتن لله دیگه، اینجا با رگ باد کرده است دیگه. هم کانو شرکا اله، یا اینا شریک خدا شدن، اینا نقص داره، خدا هم ازشون نخواسته، ولی بعد زایه است، دین خدا ناقصه، با اختلاف افکنی میشه کاملش کرد. فلهم ان یقولوا و علیه ان یرضا، که وظیفه خودشون میدونن بیان وسط حرف بزنن. هم انزل الله سبحانه و دینا تاما، یا خدا دین تام فرستاده. دیگه خود امیرالمومنین هم داره میگه که کسی نگه آقا شما دارید مثلا ولایت امیرالمومنین رو انکار میکنی، که ما هم سر جاش حرف زدیم و الان هم چند تا جمله لرده. فقصر الرسول تبلیغهی و ادائه مستجیر و بلون، خدا دین رو کامل فرسته، پیغمبر کم کاری کرده، چون پیغمبر هم امر به اختلاف نمی کرده. اینا میخوان کمبودای یا تبلیغات پیغمبر رو جبران کنن. و الله سبحانه یقول ما فرطنا فی الکتاب من شیء، هر جمله اینو من باز کنم یه عده ای از یه جایی صداشون در میاد و فحش و تکفیرشون به آسمون میره. از درست همه، یا اینکه خدا فرموده در قرآن ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما در قرآن از بیان آن چیزی که شما نیاز داشتید کمکاری تفرید نکردیم، هرچی نیاز داشتید گفتیم تو این کتاب، یعنی قرآن شریف، هرچی میخواستید هست. و فیه تبیان لکل شی، اینم دیگه حضرت آیه دیگه‌ای رو مضمونش رو فقط بیان میکنه، و این قرآن تبیان بیان کننده همه چیز هاست، حداقل اون چیزی که در هدایت لازم. بعد حضرت دستور میدن که به قرآن برگردید، که ظاهرش عنیقه و باطنش عمیقه، و برگردید به دامن قرآن. ما از چند جهت در زمینه وحدت آسیب خوردیم. یکی افرادگرایانی که همیشه بودن، مثلا گفتن آقا هر امری که اختلافیه رو در هیچ سطحی مطرح نکنید، هر امر اختلافی رو مثلا در مباحثات علمی و مؤدبانه. البته اونم شرط داره، ما در محرم چند جا عرض کردیم که ما وظیفه نداریم مردم رو هدایت کنیم، چون کار ما هدایت نیست، ما وظیفه‌مون تبلیغ بیان، ما بیان میکنیم و دعا میکنیم اگر آنچه میگیم خیره دیگران بهش برسن، اما پذیرششین با ما نیست، وایسیم تو طرف بپذیره، بپذیرونیمش، اینجوری نیست. بعضی افراط کردن، گفتن مباحث اختلافی در هیچ سطحی گفته نشه، لذا اگه هر حرف کسی بزنه ولو مشهور باشه به اینکه از طرفداران مثلا وحدته، کافی یه جمله بگه تا رمیش کنن، فحشش بدن. حتی در مباحث علمی مثلا بارها شده که یعنی تا شما بیایم راجع مثلا سقیفه صحبت کنیم، عده‌ای میگن شما دارید اختلاف افکنی میکنید. در یکی از مساجد شهر که شهید محلاتی، برادر پاسداری وقتی من بعد از جلسه گفت شما کمر حضرت آقا رو شکستید. یا آوری پس چرا؟ چون نباید این بحث رو مطرح کنید. من گفتم شما کمر آقا رو شکستید که فرمایشی که کرده رو نفهمیدی، بهش نسبت میدی، فکر خودتو به اون نسبت میدی. از این داریم اینقدر تند که من میدونم مثلا فرض فرمایید که به ایام فاطمه که میرسه، ما هر جلسه مثلا یه 5 شب باید یه حرف بزنیم، 2 شب باید راجع به اهمیت وحدت حرف بزنیم که آقا بحث علمی خلاف وحدت نیست. تا مثلا دیگه تندروی که این اخیراً دیدید، یه جوونکی رفته بود نماز خونده بود، اقتدا کرده بود به یه پیش نماز اهل سنت، تا اینجا شد کاری نداره. بعد نوشته بود که علی رغم این تندروی های شیعیان جاهل تندرو، این عزیزان اهل سنت ما رو تحمل میکنه. مولوی عبدالحمید روحی لالفدا، نمیدونم چی چی، این مرزدارای ما رو نجات داده، اینا ما رو تحمل میکنن. این صورت افراطی مسئله است. دیگه نگفت که همین الان مرزداران ما با خیانت بعضی از اهل سنت، بعضی هنوز درگیریم، 5 تاشون رو درآوردیم، چند تا دیگه هم اونجا هستن، صدها بار خیانت کردن، داعش مسئول کجاست؟ از بین اهل سنت کم نیستن کسانی که خیانت کرد و نظام هم خیلی تحملشون میکنه. بله، همه اهل سنت نیستن. خب حالا که اینطوریه که همه اهل سنت نیستن، خب 4 تا جاهل شیعه هم یک کاری میکنن، همه شیعه نیستن. این چه معنی داره که شما میری میگی که اینا ما رو تحمل میکنه؟ خب به این معنی باشه ما هم داریم تحمل، اصلا وحدت معنیش هم نیکنه تحمل کنیم دیگه. اگه همه هم مثل هم فکر میکردیم و یه جور فکر میکردیم و اینا، که برادری حقیقی برقرار بود که اصلا جای وحدت نی. دوتا داداش که میمیرن برا هم و که نمیگن بهشون وحدت داشته باشید، خب دیگه اصلا نمیتونه هم جداشون کنی. بله در بین شیعیان افراطی تندرو هست، خب در اهل سنت هم هست، بیشتر هست که کمتر نیست. اگر اونجا به همه نباید نسبت بدیم که درسته، خب این برم نباید به همه نسبت بدیم، این چه حرفی. یه جریان افراطی هست که میگه هیچ مسئله اختلافی رو مطرح نکن، حتی در سطح علمی، حتی توی جلسه ای که شما میخواییم تبیین مطلب کنیم، و بلا فاصله هم فحش میدن. این جریان افراطی هم فحاش هست، مثل اون طرف اون بریش بلا فاصله مثلا میگن شما انگلیسی هستی. خود من مثلا شاید اخیراً 100 تا مثلا پیغام آمده بود که آخونده انگلیسی، خواستم بگم ما خودمون جزء تأسیس کنندگان انگلیسی هستیم، حالا به ما داریم میگه. بر همین یه بحثی از آقای منتظری آوردم، میخوام نقدش کنم، این بنده خدا گفتش که ولایت فقیه من خودم درست کردم، بعد حالا بهم میگید ضد ولایت فقیه. البته بگم هم موقع آقای بهادینی رحمت الله علیه وقتی گفتن آقایشون ولایت فقیه نوشته بود، خودش فهمیده. نمیخوام از اون نمیخوام دفاع کنم، اتفاقا میخوام نقد کنم متن آقای منتظری، ولی خلاصه به ما هم گفتن انگلیسی. این افراطه. چی گفتم که آخه؟ چی گفتم که میگی چرا فحش میدی؟ این یه افراطی از اون طرف که اصلا شما نفس بکشی بخوای بحث راجع به مباحث اختلافی بکنی، شروع کردن به فحاشی. بله متاسفانه جریان تندروی هست که فکر کنم 100 بارم ما اینو جواب بدیم که آقا اصلا بدون ولایت و براءت دین دین نیست. همون در حد اکثر همون دین دینه، صدا داره فقط، دین نیست. دین بدون ولایت و براءت دین نیست. سر جاش که ما بحث کنیم، ما جز کسانی که ولایت انبیارمون رو پذیرفتن رو مسلمان حقیقی نمیدونیم. بله ممکنه اشتباه کنیم، هر آدمی ممکنه اشتباه، ولی بالاخره با اونی که رسیدیم و برهان داریم و دلیل داریم و اینا، اینی که عرض میکنیم. اعتقادمون اینه که کسی که به ولایت امیرالمومنین شک داشته باشه، حقیقتاً به رسول خدا ایمان نیاورد. اما این به این معنا نیست که یقه کشی کنیم. اصلاً صرف اختلاف اگر بخوایم بگی نباید باشه، که اصلا شما بین دوتا برادر شیعه هم نمیتونی عدم اختلاف پیدا کنی. دوتا عالم که توی یه کوچه زندگی میکنن تو قوم هم بریم، فهمشون از توحید با هم فرق میکنه، فهمشون از نبوت فرق میکنه، فهمشون از امامت فرق میکنه، در اوصاف اهل بیت و معصومین، در معنای اسمت، معنای علم ما، همه اینا با هم فرق دارن. چیکار میکنید اونجا؟ چرا تسامح میکنید؟ بله یه جریانی افراطی که میگه هیچ بحث اختلافی نباید بکنه، اسم اینم میذاره وحدت، که این وحدت نیست. وحدت کسی نخواسته بیاد بگه هر همه درست میگن. وحدت مال مقام عمله، نه مقام تئوری و اعتقاد. من میشه که همه درست بگن، یا حد اکثر یه جریان راست میگه و درست میگه، ممکنه همه اشتباه کنه، حد اکثر یه جریان داره درست میگه. نمیشه در مقام فکر همه درست بگن، که معنی نداره اصلا. چطور ممکنه همه درست بگن؟ آخه مثل این میمونه که بگیم آقا بین ریاضیدان ها وحدت قائل بشید. مثلا فرض فرمایید میگن فلان تابه در فلان نقطه پیوسته هست، بعضی ها بعضی ها میگن نیست، یعنی وصل به هم نمودار شده یا نیست، چون نمودار شده نمیتونه بگیم ترسیم کنن. نمیگه هر دو درست بگن، بالاخره این نمودار یه جایی سوراخ هست یا نیست دیگه، یعنی یه جایی نخط عرض کنم که امتدادش متوقف شده، یا شده یا نشده، نمیشه هر دو درست بگن. وحدت مال مقام عمله، یعنی حالا بین این گروهی که میگه سوراخ داره یا نداره، دیگه مناسبت ایام من پیوسته است و نیست، اینجوری میگه چون همجوریه دیگه، پیوسته نیست یعنی سوراخ داره توش. دیگه میگه آقا بین این دوتا دعوا نکن، بشینن دارن چای بخورن. اینه، نه اینی که در تئوری درست هر دو درست میگن، نمیشه که هر دو درست بگن. وحدت مال مقام عمله، نه مال زمانی که شما میخوای بحث تئوری که اعتقادی کنی. اونجا حقیقت حد اکثر یه چیزه، یه گروه درست میگه، اونجا باید بحث کرد. از اون طرف یه جریان افراطی تندروی هست که هر تلاشی برای توافق عملی رو سعی میکنه با فحاشی جلوشو بگیره. این هم ما نمیفهمیم از کجای دین پیدا کردن اینا رو. ما قبلا عرض کردیم چون بحثش طولانیه، من بخوام وارد این بحث بشم حوصله میخواد، 7-8 جلسه بحثه. مثلا فرض بفرمایید وقتی به مباحث اختلافی می‌رسیم، آیا ما با اهل سنت برادریم یا نه؟ ما اینو مفصل توضیح دادیم که ما برادری حقیقی ایمانی نداریم، چون از جهت ایمانی با هم متفاوتیم، دو اندیشه داریم. اما برادری به معنای این که با هم مانند برادر رفتار کنیم، با دلسوزی به هم کمک کنیم، برای هدایت هم دعا کنیم، از هم انتقام نگیریم، یه مستضعف میبینیم براش دعا کنیم، و این معنا برادری داریم. نه من بگم داریم، علامه امینی که ته داغای ولایتی عالمه میگه داریم، آیت الله وحید که مثلا بعضی عبارات از ایشون منتشر میشه و ما یه وقتی حاشیه‌ای زدیم با عقل ناقص خودمون، ایشون هم در تغییراتی که از ایشون منتشر شده میگه این معنای برادری رو داریم و بگید دیگران. این برادری به معنی که ایمانمون بگه عرض کنم یه جا برمیگرده دقیقا یه معنا از توحید و نبوت و امامت میگیم نیست. کسی عرض کنم اگه بود کسی حرف نبود، اگر بود کسی وحدت معنی نداشت. و اتفاقا دم خروس ما از اونجا زده بیرون که ما در هیچ سطحی وحدت نداریم. شما تو جامعه ببینید بین نهادهای نظامی که همه چیان، بین جمعنایی ها که همه مال یه جریان سیاسی حزب اللهی اصولگرای، چهار تا دیگه هم قید بزنید هستن، باز هم وحدت نیست. معلومه ما معنا هم سالمن جسارت بشون مرزمون یه دیگه است. شیعه و سنی شو میگی خدا و پیغمبرمون اینا فرق داره، اونجا چی؟ نه آقا، اختلاف افکنی همه جا ما را بیچاره کرده. این اختلاف افکنی نه این که ما بیایم اصل اختلاف رو نفی کنیم که خیلی آسیب میبینیم از این. اصل اختلاف رو نمیشه نفی کرد، و اتفاقا کسی بخواد اصل اختلاف رو نفی کنه خیلی ظلم کرده، به امیرالمومنین هم ظلم کرده، به حقیقت هم ظلم کرده. داره آفتاب و وسط روز میخواد بگه نبینید، نه. اما وقتی شما تقابل میبینی اینجا معلومه که دیگه خدا وسط نیست. اینجا هم دیدید که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود خدا دستور داده دارید اطاعت میکنی، یا پیغمبر و خدا نهی کردن شما دارید نافرمانی میکنی. مثلا اینی که تو هفته وحدت هفته براءت گرفته بشه، این واضحه که توش تقابله، تقابله با یه فکره. وگرنه شما آقا برو تو خونتون هر کاری بکنی کسی به شما کار نداره، تفتیش نباید کرد. اما این که توی یه مناسبت مناسبت مقابلش درست میکنی، معلومه که دنبال براءت هم نیستی. یا مثلا براءت از کی؟ مثلا یه فرمایشی مطرح شده از یه بزرگ عظیم و شأنی که ما واقعا هنوز نفهمیدیم اگه منظورشون یه جریان حقیر کوچک، خب حرفی نیست، ولی تعجبه. من یه جوری الان مثلا بگم که یه جوری بیام اینجا نستازی رو بلا فحاشی کنم، منظورم یه آدم لاوبالی بیرون باشه، شما فکر کنید دارم به شما پوش میدن. خب این خلاف حکمت اینطوری حرف زد. مثلا فرمودن که بین علی و ابوبکر وحدت نیست. آخه چه معنای وحدت رو اینجوری معنی کرده؟ شما دارید کیو نقد میکنید؟ اون جوونکه مثلا یه لاغبایی که داخل بحث علمی محسوب نمیشه منظورتونه؟ خب شما در ایام نزدیک به هفته وحدت این حرف رو میزنید، متبادر به ذهن مخاطب اینه که شما داری راجع به ولی فقیه صحبت میکنی، راجع به امام داری حرف میزنی، راجع به آقای سیستانی داری حرف میزنی، درسته؟ فرمایش شما راجع به ایناست که اینا اصلا چه همچین حرفی زدن. و واقعیت اینه که این حرف اگر یه بزرگ عظیم و شأن کسی که بنده کفشم از جهت علمی نمیشم یه بچه مثل من زده بود، حرفی نبود. گفتم آقا حرفای جاهلانه زیاد گفته میشه. اما وقتی بزرگی این حرف رو میزنه، خب دیگه نمیشه به این راحتی بگه حرف جاهلانه. خب لابد یه چیزی در ذهنشون هست. خب آقا چه کسی گفته وحدت اسلامی یعنی بین علی و عمر و ابوبکر ما بخوایم وحدت درست کنیم؟ کوشن که الان ما بخوایم وحدت درست کنیم بینشون. اصلا چه معنایی از وحدته؟ این همون چماق دست گرفتن و کوبیدن فکر مخالف نیست؟ حالا همین هم خدا میدونه خودش داستان داره. همین جمله هم که ما گفت دیگه دیدید سعی هم کردم مؤدبانه میگم و ارادت هم دارم به اون بزرگوار از که هم کفشش هم نیستم از جهت علمی، ولی ما نفهمیدیم این حرف یعنی چی. به نظر ما این حرف یه اشتباه فاحش. بله اگر بگن که منظورمون اینه یه بچه پیدا شده خواسته بگه مثلا مثل نادرشاه افشار که میخواسته اصلا تشیع و تسنن از بین ببره، یکی باید بشی زوری با چماق و شمشیر، خب منظورتون اونه. ولی شما تو هفته وحدت که اینو میگید فوشتون به امام میخوره. درسته میگید ترس اینایی که ترسوان اینجوری میگن عالم نیستن. خب تو این تو این ایام میفرمایید منظورتون امامه؟ آقای سیستانیه منظورتون؟ آقای سبحانیه؟ ایناست منظورتون؟ بعدلم یه همین حرف ما یه جایی زدیم که حالا شاید اونجا مثلا من کلامم رو رعایت نکرده بودم، ممکنه یعنی عادی صحبت کرده بودم چون نمیدونستم داره ضبط میشه. تو بیان آدم وقتی راجع به بزرگان حرف میزنه ممکنه مثلا فرض کنید بگه آقای فلانی یا آیت الله فلانی، یا آقایی بهش برخورده بود و ما رو صدا کرد و باز ما همونجا هستیم آقا ما قصدمون بی ادبی نیست، خدا میدونه. خب الان دقیقاً فحشو به کی دادید؟ خب به شما ربطی نداره. آره این بزرگ خیلی بزرگ مشهوره. گفتم به شما ربطی نداره که این حرف منتشر شده، عمومی شده، تو جامعه هزاران صدها هزار بار پخش شده. با به توشه که نمیشه کار رو حل کرد. گفت شما میخواید بین بزرگان اختلاف مثلا مشکلات رو حل کنی؟ گفتم من میخوام بفهمم به شما ربطی نداره چی؟ آیا جوابی هست؟ بفرمایید. بگید کی گفته؟ کدوم ابلهی از این کسایی که طرفدار وحدت اسلامیه گفته وحدت اسلامی یعنی بگیم امیرالمومنین و مقابلینش یه جریانن که شما دارید نقد میکنی؟ خب راجبا کی داد این فوشو به کی دادی؟ با ما بودی؟ با کی بودی؟ با مرجع ما بودی؟ با ولی فقیه ما بودی؟ ولی فقیه ما انقدر ابله نستجیرو بالله که بیاد بگه بین این دوتا میخواییم وحدت درست کنیم؟ آخه چرا فوش رو به یه جایی میدید که جریان وحدت اسلامی رو اینقدر سخیف نشون بدید؟ بنده هم از کردم یه جریان همونطور که این طرف جریان افراطی هست اون ورش هم جریان افراطی هست فهاشن منظورتون اونا؟ خب درسته که ما مثلا فرض کنید کسانی رو که هنوز کسی نفس نکشیده میرن جنتیکش رو بررسی میکنن از بین مثلا آبادون کروموزوم هاشون مثلا پیدا کنن اینو حلال زدن، یعنی اینو به شما نسبت بدیم؟ شما که اینجوری نیستید و بی انصافیه ما اونها رو به شما نسبت بدیم. خب با کی دارید؟ منظورتون کیه؟ خدا میدونه من چند تا از بزرگان رو پرسیدم آقا منظور کیه دقیقا؟ بهترین جوابش همینی بود که عرض کردم که به تو چه؟ پس مثل این که حرف دقیق گفته نشده یا ما نمیفهمیم هنوز چند سالم گذشته. این که باید حفظ حرمت مرجعیت بشه بر منکرش لعنت، ولی این که مرجع معصومه بر قائلش لعنت. کی گفته که مرجع معصومه؟ آدگی ما آقا چجوری مؤدبانه شما بگید یه جوری مؤدبانه میگه آقا این فرمایش شما یعنی چی دقیقا؟ خب فرمایش شما و امثال شما کمک کرد که این دربارا بیفته. ملاک معلومه در مباحث علمی، در مباحث اعتقادی بدون بیادبی، بزرگان ما قبلا اینجوری بودن معمولا، بدون بیادبی بحث میکرد و دفاع میکرد. و البته اگر کسی بدون بیادبی بحث کنه، دفاع کنه از حقانیت امیرالمومنین، اگر یک عالم سنی هم بدون بیادبی، اگر اون برم بیادبی زیاده، منم میگم اگرش خیلی اگر باید باشه، اگر یه عالم سنی هم بدون بیادبی از مبانی خودش دفاع کرد و حقانیت خودش رو سعی کرد اثبات کنه، صرف این که او بیان کرده، من نباید یه همون پاره کنم. آی برای چی این کارو کرد؟ ببین شما اگر بحث علمیه که حق داریم مباحث اختلافی رو مطرح کنیم، نمیشه بگیم طرف مقابل حق نداره از خودش دفاع کنه. که اگه ما مؤدبانه مطرح کردیم، طرف مقابل حق داره از خودش دفاع کنه، بعد بحث کن ببینیم کی درست میگه. مثلا یه برادر فوتبالیستی شعری خون سر صدا شد، بعد تو مجلس چند نفر اومدن مقابلش حرف دادن، بعضی مثلا ای چرا اینا؟ آقا خب شما میگی اونا میگن دیگه، مجسمه که نیستن، آدمن. شما میگی اونا میگن. اگر بحث علمیه و مباحث اختلافی رو میشه مطرح کرد، خب طرف مقابلم میتونه از خودش دفاع کنه مؤدبانه، نمیشه که ای بی ادب. خب طرف مقابلم امیرالمومنین و امام اولش نمیدونه، اسمت بر امیرالمومنین قائل نیست، میتونه مؤدبانه بیان کنه، شما جواب بده. اگر بحث علمیه، اگر بحث اجتماعیه، یعنی چی؟ یعنی تو جامعه آیا ما اختلاف درست کنیم؟ این هیچ قائل نداره. به شما بگم جالبه، تمام کسانی که سردمدار مسائل اختلافی هم هستن تو مقام تئوری میگن باید در جامعه رو بدون تنازع و اختلاف اداره کرد، در عمل این گونه نیست. یالا امروز یادآوری کردم با اینکه با اشاره بود، دیگه نمیتونم باز مثال بزنم که مثلا میگن بحث علمی، ولی تو بحث علمی یه فحش بحث سنت میده و طرف مقابل باید خفه بشه. نمیشه، شما فحش به عالم امیدی طبیعتا اونم واکنش نشون میده دیگه. ولی من اینکه به ترس الان حرف نزنه، بعدا یه جایی که از شما رو گیر بیاره تلافی کنه. اونایی که من آقای بچه از رحمت الله علیه میشناسن میدونن در ولایت و براءت کم نظیر بود، ولی به این ایام که میرسید خیلی احتیاط میکرد و یه خون ریخته میشه. چون الان تو 1400 سال 1300 و چند سالش ما تو ضعف بودیم، هی زدن ما رو کشتن، شخم زدن شیعه رو. حالا یه چند سبایی قدرت دست ماست، طرف ممکن نتونه حرف بزنه. مثلا میگفتش که آره من یه کارگر گرفتم تو خونم و هی فوش میدم به اونایی که نمید فوش بدم. اینم بیچاره چون حقوقش دست منه ساکته. خب این هنر نیست، چون بعدن یه جایی فرصت گیر بیاره اکسالعمل نشون، اگر به دینش واقعا معتقد باشه اکسالعمل نشون خواهد داد. تو مسائل اجتماعی دعوا نکردن و تنازع نکردن و مؤدبانه صحبت کردن رو همه میگن، همه مدعیان، ولی بعضی از بزرگان تا کوچیکان این جریان این کارو نمیکنن. ریشش کجاست؟ ریشش اینجاییه که کار باید دست بزرگان باشه، با ریشسفیدی مسئله رو حل کنن. گاهی حرفای بچه‌ها رو بزرگا میزنن، اونجا دیگه نمیدونیم باید چی کار کنیم، دیگه نمیشه اختلاف رو جمع کرد. وقتی بزرگان فحاشی کنن، عروس و داماد دعواشون میشه، پدر از عروس و پدر داماد اگر پدری کنن آتیش بیار معرکه نمیشن، دنبال احقاق حق نیستن. این حالا بالاخره بچه دارید با هم برید صلح کنید، حالا کافیه که پدر داماد و عروس دارید یه چکم پدر داماد بزنه، خب دیگه نمیتونه بعدن با ما ریشسفید این وسط مشکل رو حل کنه دیگه. اون چیزی که مهمترین دلیل ما امروز فریاد بزنیم این جامعه الکلمه علی تقوا، مهمترین دلیله فریاد بزنیم این بقیت الله، دعا کنیم برای فرج عزوت، اینه که اون کسانی که باید بیان این وسط اختلافات رو کم کنن، خیلی هاشون خودشون منشأ اختلاف افکنیم، خودشون آتیش بیاره محلکه شدن دیگه. خدای میدونی که از این واضح‌تر نمیتونم حرف بزنم، چون جنجال همینش هم جنجال خواهد شد، شاید همینم منتشر نکرد. هر چی شما میگم من نمیخوام بیادبی کنم، میخوام بفهمم. نمیشه. وقتی ما میبینیم در بین بزرگانمون اسم یه عالم برجسته برده میشه، بابا ما یه زمانی سید مرتضی داشتیم به یه صابعی، مسلمان نیست، کافره، استاد ادبیاته، میمیره سید رضی رحمت الله علیه شعر در مدحش میگه. شما یه عالمی اسمش برده میشه در جلسه بزرگان، یه چیزی میگن بس فیلمش در میاد بیرون، و شما توقع داری طرفداران اون یکی اسم شما میاد بگن سلام الله علیه؟ نمیگن دیگه. خب اونا همون قدری که به شما گفتی به اون میگن. این چطور بین شیعیان هم هست. شما اگه نمیدونید من راجع به چی صحبت میکنم، کافیه یه سری به مجالس بعضی از اهل علم در مشهد و قم بزنید میبینید. این واقعیتیه. یعنی من دلم میسوزه بی‌انصافی کنم بگم این جریان هایی که تو جامعه افتاده این مال عوام کل انعامه. نه خیر آقا، این اختلافات که تو جامعه شما میبینیم، این بیچاره ها هر کدومشون طرفدار یه فکر یه بزرگی هن که اون بزرگ داره این کارو میکنه. اختلافات در سطح بزرگان پمپاژ میشه به پایین، نه پایین یا بالا یا جرات نکنن هست. مهمترین دلیل این که جمعه صبح ما بهم ندبه بخونم همینه که انشالله امام زمان سلام الله علیه بیار، خواهید دید اون زمان یه عده تکبیرش میکنن، یه عده فحاشی میکنن، یه در از را بر میداره دیگه، بقیه میفهمن همه باید برن توی دامن یک شخص، همه به یه جا متمسک و متوسل بشن. اون چیزی که امروز تو جامعه ما اختلاف و ایجاد کرده برای اختلاف بزرگانه، نه اختلاف کوچیکان. کوچیکان انقدر دعواشون عمیق نمیشه که رسانه‌ای بشه، که رشد کنه، که تکثیر بشه. ما چی کار کنیم این وسط؟ یا باید در انتخاب اون بزرگمون که مرجع فکریمونه که ما را بهش قائلیم دقت کنیم، یا بریم خودمون تحقیق کنیم. خیلی عبارات هم بیرن اون گویاست. واقعا دین به ما دستور این اختلاف رو داده. بله بندم یادتون باشه یه وقتی عرض کردم که ما درون خودمون قائل به مرزبندی هستیم، خیلی پررنگ. مرزبندی نکنیم از تشیع میان بیرون. باید بدونیم در فکر و اعتقاد من باید بدونم چه چیزایی رو قبول دارم، چه چیزایی رو قبول ندارم، چه کسایی در دایره اعتقادات من هستن یا نیستن. اما در مقام بروز چی؟ بیان چی؟ ایجاد اختلاف چی؟ خیلی حرفای دیگه هم اینجا دارم که نمیتونم بیان کنم. و اینم به شما عرض کنم، اما این چیزی نیست که ممکنه حتی همین حرفایی هم که من زدم بعداً سر و صدا بشه، جنجال بشه. ولی شما برید از اهل علم بپرسید، همین حرفا رو تو مجالس خصوصیشون میگن، این دردها رو، این دردها رو. من نمیتونم بیان کنم. اصلا هیچ نزدیک بشه بخوام بگم، حالا بعد جلسه ای کسی خواست شاید گفت. که اگر شما دقت کنید دیگه اختلاف سطح شیعه و سنی، میخواستم چی از شما خواستم، اگر این اختلاف حقیقی بود سر جاش بود، سر مباحث شیعه و سنی نیست. شما مثلا میبینی یهو تو ماجرای رؤیت هلال دو تا گروه شیعی روزم گرفتن سر رؤیت هلال، دفتر این آقا به اونا فوش میده، دفتر اونا به اینا. این که دیگه شیعه سنی نیست که شما بگید عمر و علی، این که دیگه جفتشون امامشون امیرالمومنینه. اختلاف افکنی، تنازع، دعوا سر لاف ملا تو همه جا هست. شما کمتر مجموعه ای پیدا میکنید که ما رفته بودیم اینو بگم و یه توسل کنم و تحویل بده. تو کربلا یه موکبی رو میخواستن بکوبن بسازن بزرگش کنن، مخواستم یالل نکنید آقا این کار رو. معمولا بزرگ بشه سر اینکه چه کسی رئیس باشه دعوا میشه، میپاشه از هم. همین چادر بزنید به مردم خدمات بدید، بهتره که هفت طبقه بسازید بعد بکشید هم دیگر رو سرش. نکنید آقا. خب هنوز قرار بود برای سال بعد بسازن، سر همون چادرها دعوا شد. عوض اینکه زائرها یقه همو بکشن، خدمه یقه همو کشیدن و به هم خوش شد. معلوم بشه کار دست کیه. خدا رحمت کنه امامو که میفرمود که وقتی این حرفای اختلاف همش سر این نفس شیطانه. فرمود چیه میفرمود؟ یادتونه میگو آقا وقتی مباحث اختلافی میکنی ما رو گول نزنید. در سطح عمل وقتی اختلاف افکنی میشه، این دیگه نفسه، این شیطانه، این که دیگه قربتن لله نیست. تو هم دیگه رو تو حرم که میبینن السلام علیکم، این شو که برمیگردونه چیز دیگه میگه، این خب چرا چلو روش نگفتی، حیا کردی تو چشمش بگی. تئوری ولایت فقیه میتونه به صورت مسکن قدری از این اختلافات کم کنه تا انشالله امام زمان سلام الله علیه بیا. خیلی هم تو این زمینه تلاش کرده ولی زورش نرسید، چون مقابلش گروه های افرادی وایستادن که زورشون زیاده. کمان این که یه وقتی فرصت کردم راجع به این صحبت خواهم کرد که همون موقع هم که ماجرای تحریم تنباکو شد چقدر داستان شد. تئوری ولایت فقیه نتونست، میشد مسکن باشه، یعنی راه خوبی بود، ولی نتونست، زورش نرسید بنده خدا. این تئوری مقابل انشالله امام زمان سلام الله علیه تشریف بیاره که دیگه اونجا نفاق مفاق نداریم که مثلا تحمل کنن کسیو. شما زندگی ائمه رو که نگاه میکنی میبینی که ائمه گاهی خار تو چشمشون از دست بعضیا که حتی به ظاهر خودیان، خیلی تحمل میکنن. انشالله امام زمان سلام الله علیه دیگه تحمل اینا نداریم دیگه. من اینو به این جهت عرض کردم که اگر امروز هم بخوایم برگردیم اختلافات رو به صورت مستقیم تا امام زمان تشریف بیاره حل کنیم، راهش همونیه که ولایت فقیه باشه، جامعه یه نفر تصمیم بگیره، محور وحدت او باشه. ما به این معتقدیم. اما این نتونسته همه شیعیان رو دور خودش جمع کنه و برای همین انقدر اختلاف داره. نتونسته نه ضعف این باشه، نمیپذیرن دیگه. گاهی او دیده میشه یه استادی مرجع شده شاگردش و شاگردش هم میگن ما مرجعیم، این خودش بیچارگیه دیگه، چیکارش باید کرد؟ شاگردش و شاگردش سه نسل با هم مرجع شدن، بعد صبر کرد انشاءالله امام زمان سلام الله علیه بیا. نه اینکه مرجعیت بی احترام باشه نه، ولی خب دست زیاد شده. به قول آقایی میگفت بعضیا به اندازه مثلا مسئولین دفترشون از مقلداشون بیشتر. خب یه مرجع، خب معلومه تو جامعه عملا مرجع کیه؟ رفقای ناشر من دارم از اونها بپرسی بهت میگن، میگه رساله فلانی رو اینقدر تو سال میفروشیم، رساله فلانی رو دو تا گذاشتیم، امانت هم گرفتیم، دیدیم نمیتونیم، چند سال اینجاست. منشأ اختلاف، ولی تو جامعه هر دو به عنوان مرجع صحبت میکنن. شاید تو جامعه ما دو تا سه تا مثلا مرجع به معنای علمی شرزه میکنن و معنی که مردم به او رجوع کنند، چهار تا سه تا پنج تا مثلا شخصیت باشن که اینها مقلد دارن واقعا و مقلدن واقعا، مثلا یه میلیون حداقل ازش تبعیت میکنن. اما باقی نیست اینطوری، این خودش منشأ اختلاف دیگه. وقتی ببینید شما به جای 5 تا وقتی میشه 70 تا 60 تا 50 تا 30 تا و به اون عنوان صحبت میکنن تو جامعه، اختلاف دیگه. خیلی هم تلخه، من تو شوخی میکنم که کلام خیلی تلخ نشه. انشالله صاحبش تشریف بیاره و مسلمین زیر یه پرچم سینه بزنه. ما سیره امام حسن سلام الله علیه و برای هم تعریف میکنیم که به سگ غذا داد، بعد وقتی میگی آقا یه مش آدم، اصلا مسلمون نه، یه مش آدم از گرسنگی دارن برگ میخورن، میگه چی میگی برادران یمن؟ آقا برادران یمن نه، حیوانات یمن، نستجیرو بله غذا بدید. چه جور شما سیره امیرالمومنین امام حسن قبول دارید که به این جا که میرسه اینقدر خشن میشید؟ نمیشه آدم سیره امیرالمومنین داشته باشه، قبول داشته باشه، یزیدی عمل کنه. خب تو کربلا هم اونها اون ملعونها اهل بیت از جهت دینی قبول نداشتن، ولی بازم بی‌انصافی کردن، غلط میکردن و غلط میگفتن که اهل بیت رو قبول نداشتن، ولی بالاخره قبول نداشتن. قبول هم نداشتن آدم باید منصف باشه، با دشمنش هم آدم باید منصف باشه، وای به حال دوستش. اینایی که تو یمنن اگر آدم نیستن حیوانم هستن، نباید آدم بیا وقتی یقین داره اینا گرسنن ساکت باشه. پولم نمیده حداقل محکوم کنه که من راضی به گرسنگی یک حیوان نیستم حداقل. چقدر آدم باید، ما فقط نباید بگیم یزیدی ها بی انصافی کردن. خب این تفر، این روش نمیشه یزیدیه. نیازم نیست شما بگیم برادران یمن برادران ایما، اصلا من با اینو کار ندارم. گشنه هستن یا نیستن، هر جای دنیا بت پرستان آدم ببینه آقا برگ دارن میخورن از گرسنگی. اصلا نمیتونی شما تصاویر بدون زخمشون رو نگاه کنی، زخم نداشته هاشون، بچه هاشون. اصلا آدم نگاه میکنه نمیتونه ادامه بده. و شبکه مجازی اینستاگرام اگر شما تصاویر این بچه هایی که سوء هاضمه دارن و سوء تغذیه دارن رو منتشر کنید، یه کاوری میکنه میگه که این تصویر شاید مثلا برای شما دیدنش آزاردهنده باشه. یعنی زخم نخورده ها، سرشو جدا نکردن ها، دستشو نکندن ها، زیر ترگلی لهش نکردن، بگید صحنه دلخراش ها، قیافه یه بچه یمنی رو طرف بذاره، پست بذاری اون اینستاگرام فلان فلان شدن میفهمه که این تصویر دیدنش دلخراشه، یه کاور روش میذاره دیده باشه. اصلا نیازی نیست بگی برادران یمن. چجوری میشه که آدم دو ماه عزاداری امام حسین بکنه بعدن رفتارش یزیدی میشه؟ اخلاق امام حسین نمیاد. آیا گشنن؟ اصلا نمیخواد پول بدی در این حد که آقا یه جایی عده گشنن، شما بگو آقا یه پست بذار آقا اینا گرسنن بهشون کمک کنید، پولم نمیخواد بدی. چجوری نفی میکنی؟ میگه اونجا زیر آتیشن بچه های یتیم تو میبه درک. این رفتار امام حسینی، این که من عرض میکنم تو مقام عمل اختلاف افکنی واقعا وجهی نداره. هیچ کس قائل به طرفداریش نیست، همه نفیش میکنن، ولی در عمل نه، اینجوری نیست. از افکار منافق همیشه اینه که شعار رو در اسلام عوض کنه. شما میگی هفته وحدت، اون شعار رو عوض میکنه. این کمک به گرسنگان، میگه آقا داخلی ها چی؟ خب شما به داخلی هم بده. میگه مثلا فرض کنید که ما میگیم باید اینجا گشنه باشن، ولی واقعا ما تو کشورمون داریم کسایی که برگ میخورن، اگر داریم حد اونا رو بدین کمک کن. داریم واقعا؟ پس شما کمک نکن. طرف هست میره تو بیابون به سگا غذا میده، خب الان داری زمستونه غذا نیست تو بیابون، میره به سگ و گرگ و اینا غذا میده. خب من این کار الان نمیکنم، ولی من نمیگم کار بدی میکنه، خدا ایشالله که نیت خیر کنه و ثوابم ببره. این سیره امام حسن سلام الله علیهه، نفیش که دیگه نمیکنه. خوش انصاف شما اینجا به سگ غذا میدی، میگین عجب طرف صفش پربازه. چرا؟ چون تو بیابونا به سگا غذا میده، اصلا از این طریق کسب شهرت کرده. بعد میگه این یمنی ها گشتن، میگه داخلی ها چی؟ قد سگای داخلی هم نیستن. این نشون میده که شما رفتارت انصاف توش نیست، شما میخوای شعار عوض کنی. و یعنی به حیوانا غذا دادن خوبه، به یه آدم گشنه غذا دادن خوب نیست؟ یه کوسه ای نمیدونم والی دلفینی چیزی بیاد کنار ساحل، دیدید پخش میکنن، مردم تو گل درش میکنن نجاتش، خیلی هم کار خوبیه. این دمشون هم گرم، انشاءالله نیت خیر هم بکنن ثواب ببرن. نیت خیر کنن ثواب هم میبرن، یعنی قربتن الله اون حیوانو نجات بدن ثواب هم میبرن. چطور اینجا خوبه و با کلاسیه و رفتار متمدنانه است، یه مش آدم گشنگی دارن میبرن، اینجا کمک کنید داخل ها چی؟ چراغی که به خونه نماز دارن چی چی هست؟ با ضرب المثل میخوان. این نشون میده که نفس پشت قضیه هست. خداوند انشالله صاحبشو برسونه، خداوند روزی کنه در زمان ما اتفاق بیفته، اون وقتی که در جهان اسلام یک پرچم بلند میشه، همه زیر پرچم امیرالمومنین حقیقتا جمع بشیم، امیرالمومنین رو خرج خودمون و دکان دستگاهمون نکنیم. یه جمله عرض کنم که توسل کرده باشم، نمیخوام روزه بخونم، حالا در حد یه خط فقط که با بیچارگی اومدم، انشاءالله دستام بگیرم، بعد آقا هر سمتی خواستن ببرن استفاده میکنیم. خب این ایام ایامیه که خب مادر رسول خدا خیلی غریبه، بین ما هم غریب، 1400 ساله که عالم مدیون اون مادره. خب اون مادر خودش در زمانی که پسر بزرگوارش به نبوت رسید و بعد به حکومت رسید و عزت ظاهریش رو هم دنیا دید و درک نکرده، خیلی هم نگران بودن که پیغمبر از بین نبرن دشمنان. همش هم تو غربت بوده دیگه، از همون ابتدا که پیغمبر هم به دنیا اومده برای اینکه حفظش کنن آسیب نبینه از شهر مکه عزت رو خارج کردن. و وقتی برمیگرده اختلافه که اصلا مادرش رو میبینه یا پیش دایه کریمه خودش بوده که خبر وفات مادرش رو پیغمبر میده. امروز روزه در ایام ولادت پیغمبره که این نوزادی که برکت همه عالمه، رحمت بر همه عالمه، به دست اون مادر بزرگوار سپردن. هر وقت میدید هر جا زیارت، من خاک پای شما، ولی اینجوری امیرالمومنین به ما اینجوری یاد داد. امیرالمومنین بالا سر زهرای اطهر فرمود که عرض کرد السلام علیک یا رسول الله، بعد عرض کرد که و السلام علیک من ابنتک، از طرف دخترتم به تو سلام میکن. ما هر جا میریم زیارت ما این کارو میکنم، میگم مثلا السلام علیک علی ابن موسی رضا، بعد میگم من آبائک و امهاتک و امهات الائمه، مادران ائمه خیلی زحمت کشیدن. همینطور مادر بزرگوار امام صادق سلام الله علیه که در ایام ولادت اون بزرگواریم، چه دامنی بود اون دامنی که امام صادق و پیغمبر رو تربیت کرده. یه عمر همه عالم سر سفره این دو مادر. ولادت این دو بزرگوار خداوند انشاءالله برای ما مایه خیر و برکت قرار بده. از معرفت و اخلاق پیغمبر و امام صادق سلام الله علیه حقیقتاً بهره‌مند بشیم. یه جمله من فقط عرض میکنم که با گرفتاری اومدم، میخوام در به این باب الهوایج یه جمله فقط اشاره میکنم، نمیخوام روزه بخونم. مخصوصاً پیغمبر اکرم در دوره نوزادی، همون بلا فاصله بعد از اینکه آقای بزرگوار ما پیغمبر به دنیا آمد، دنبال این بودن یه جوری از مکه خارج بشه. برای چی؟ برای اینکه هدایت به دست من و شما هم برسه. خب پیغمبر فراق مادرم تحمل کرد ولی کریمانه زندگی کرد. هر جام که رفت، اگر خانه حلیمه رفت، هم شیر بود که میل کنه، همین که حیوانات خانه حلیمه با برکت شدن به حرمت پیغمبر، شترها شیر دادن، هر جا میرفت ابر قرار میگره سایه بشه آفتاب به صورت رحمت للعالمین نتابه. ما دو ماه از عزاداری گذشته اومدیم بیرون، یا عبدالله این دلهای ما یه روز هم یه اتفاق افتاد که مجبور شد شیرخوارشو ببره. زیر تیغ آفتاب به صورتش بتاره. این لم ترحمونی، اگر به من رحمه میکنید فرحموها در رضی.